بنابراین با اصل انتخابات هیچ کس که نشانی اندک از خرد و خرد جمعی و فرستگی داشته باشه نمیتواند و نمیباید که مخالفت داشته باشه.
جواب آذر میخواستم لطف
کنید. با دروغی به این گذافی به عنوان انتخابات اون جایی هست که مسئله این ببخشید.
بفرمید جمله تمام کنید لطف کنید.
میخواستم بگم که بعد از اون چه که در خرداد 88 گذشت دیگر برای عالی و دانی برای حتی مردم کوچه و رهگذر نیست مفهوم انتخابات به معنی دقیق کلمه انتخابات آزاد و به هیچ قید و بند به هیچ قید و بند جنسیتی به هیچ قید و بند عقیدتی مفهوم انتخابات آزاد یعنی ضرورت تاریخی انتخابات آزاد که ضامن استقلال و آزادی میهن است. این دیگر از دستاوردهای بزرگی بود که به قیمتی بسیار گران البته به دست ما رسید به دست مردم ما رسید.
جواب آذر میخواستم در همین رابطه باز هم اشاره‌ای داشته باشیم به نهضت ملی ایران و دو برنامه‌ای که دکتر محمد مصدق این انسان شریف اون رو دنبال میکرد که همچنان هم هنوز میباید به قول خود شما و برخی از دوستان پرونده باز است. یکیش در مقابل نهضت ملی شدن نفت که استقلال بود، دیگریش هم آزادی مسئله انتخابات بود. انتخابات
آزاد. از روز نخستی که از دکتر محمد مصدق در مقام رئیس کمیسیون نفت در مقابل اون شگرد حساب شده جمال امامی که دکتر مصدق پیشنهاد کرد که خب برای تحقق این امر تحقق ملی شدن از نفت خود سرکار که رئیس کمیسیون کمیسیون نفت مجلس شورای ملی هستین من خود شما رو پیشنهاد میکنم. جالب این نقطه گفتنش که جوانهای ما بهتر اگر بدانند، چون جوانهای ما با یک نظام مغز شوینده سراپا هر روز و هر سال هم کتابهای درسی رو عوض کننده روبرو هستند. جوانانی که بایستی بخوانند که گویا آیت الله کاشانی نفت ملی کرده است و مصدق مخالفت کرده و بنابراین ایشان به وظیفه شرعی و دینی خود عمل کرده است و با دستیاری میهن پرستانی همچون شعبان جعفری و عمرای ارتشی همچون فضل‌الله زاهدی ایشان را از کار برکنار کردند و اقیام ملی بوده است و تعبیر رهبری امام هم جمهوری اسلامی هم این بوده است که اون مرد مسلم نبوده است و از اسلام سیلی خورده است.
بله.
و این همه اسنادی که جای آمریکا و دیگری منتشر کردن اونها به این صراحت نگفته بودن، نشون میدادن که پولا چگونه تقسیم شده و نقش آقای دهقانی و آقای دو آیت دهقانی و کاشانی
در
این ماجرا چشمگیر بوده با عوامل مثل دقایق دیگرون، اما هیچ کدوم از این اسناد به این روشنی نگفته بودن که این سیلی اسلام بوده که مصدق برده.
بله.
معلوم شده که سیلی اسلام نام دیگر سازمان سیای آمریکا و انتلیجنس سرویس انگلستان اسمش سیلی اسلام.
بله.
خب جمال امامی در مجلس به مصدق پیشنهاد میکنه خب خود شما بشید. پیش فرض جمال امامی وقتی که بعدن خودش هم گفت جمال امامی گفت ما فکر میکردیم که ما برای که هر کسی پیشنهاد میکردیم مصدق با نفوذ معنویتی که داشت نمیذاشت ما کارمونو بکنیم، ما گفتیم بذار اول نه از خودش گرفته باشیم چون میدانست که مصدق اراده معصوب به آزادی است. هیچ وقت داوطلب شغل و مقام دولتی به معنای خود اون مقام نبوده، مگه که مثلا بنگام که از بعد از تحصیلات دوره دکتریش داره برمیگرده از جنوب، میدانیم که از راه کشتی از مرزهای جنوبی کشور وارد میشه در شیراز. خب مردم به استقبال با شکوهی از او میرن که هنوز دکتر مصدق بسیار جوانه و اون رو نگه میدن و در میدانیم که جزء تاریخ دیگه در تلگرافخانه متأثر میشوند، روسا متأثر میشن و از دولت مرکزی میخواهند که حکم استانداری دکتر مصدق رو برای استان شیراز، استان پار، استان بسیار مهم کشور در جنوب صادر کنه. یعنی خیلی جالبه که نخواستین شغلی که دکتر مصدق قبول میکنه قطعا شما میدونید دیگه همینه.
بله
پارس، استان پارس، هنگامی که از سفر نهایی اروپاش بعد از اخت درجه دکترای حقوق بین الملل بازگشت،
اونم با خواست مردم،
با خواست اعتصاب،
بله،
با خواست این که در متحصن شدن در تلگرافخانه،
با تحصن مردم، بله
بله با تحصن. این رویه مصدق بوده در مقابل مقام جناب جمال امامی درست با توجه به همین پیشینه خواسته بود به قول منطقیون دفع خطر محتمل کرده باشه.
بله
دقت کنید، دفع خطر محتمل یعنی این که اگه از حالا پیشا پیش میگین بنا به روحیه که مصدق داره که این روحیه حکومتی و قدرت نیست، میگه نه حالا بعدی که گفت نه دیگه دست ما باز میشه، وقتی آقای سلسیا که همون وقتی تو دربار ایستاده و منتظر حکم ما پیشنهاد کنیم، دیگه اگر مصدق گفت نه ما مجلس میگیم آقا مردم شما که آقا اینجا که تشریف دارین دیدین که ما اول به خود آقا گفتیم، آقا گفتن نه، هست این آقا اصلا منفی بافی این آقا،
بله
این آقا من دیگه نمیدانست که او پیر خردمند وقتی که لازم باشد گفت وقتی پای میهنم در میان است دیگر من نه زنی دارم نه فرزندی دارم نه جانی بر خودم قائلم. صدق فلفود دریافت و قبول کرد و این در باز فرو بود، البته مجموعه فضای عمومی و مبارزات مصدق و شخصیتش و محبوبیتش در کنار ایستادیا یعنی پشتوانی عظیم مردمی. اما در همون هفته نخستین برنامه دولت دو چیز بیش نبود تا پایان،
ملی
شدن صنعت نفت، اصلاح قانون انتخابات و بعدش هم که از مجلس تقاضای اختیارات کرد همه اون لوایح هست، همه اون لایحه های اصلاحی که هیئت وزیران تصویب کرده هست که باز همش در جهت دموکراتیزه کردن نهادهای دولتی است که معنای تاریخیش هیچ نیست جز تنظیم وسائل قانونی حاکمیت مردم بر سرنوشت خود. بنابراین دو تا خط موازی با هم حرکت میکرده در جنبش بزرگ نهضت ملی در دوره مصدق به رهبری خودمان بزرگ، این دو خط موازی که حاکمیت ملی بوده، یکی ملی شدن صنعت نفت، یعنی ملی شدن صنعت نفت تبلوری از همه حاکمیت ملی است دیگه،
بله هر دو، بله
تمام استدلالهای مصدق هم در دادگاه لاهو و سازمان ملل بر همین قضیه استوار بود، همچنان که پرونده اون نمایندگانی که با دستور دربار پهلوی اول نماینده شده بودند و قانون اون تمدید قرار داد رو، یعنی اون چیزی که دولت انگلستان همش به اون استناد میکرد که به هر صورت اون چه که دولت های تو هر دولتی که بعد از دولتی دیگری در یک محدوده جغرافیایی سیاسی معین روی کار میاد، این دولت ملزم است این که
اجرای
قرارداد هم به شمار قراردادهای دولت‌های پیشینشه، به ویژه قرارداد مهمیه که به تصویب مجلس شورای ملی ایران هم رسیده است.
بله.
بعد داستان شو نمیخوام تکرار کنم، خود شما میدین
هر روزی حتما بشخواهیم پرداخت
یک چند روز دفت پیش از دستان بلاحظ دفت بعد از زیرزمین‌های وزارت کشور و پرونده انتخابات و اون دوره مجلس دوره رضاشاه در آورد و اینها رو برد و نشون داد اینها نمایندگان ملت نیستن، اینها نمایندگانی هستند که به موجب این لیستی که در دربار تهیه شده و تلگراف شده به شهرستان‌ها و بوستان‌ها برگزیده شدن، یعنی منتصب شدن، یعنی حکمشون صادر شده، همچنان که حکم رئیس اداره و اوقاف یا صف اسناد می‌نویسن آمدن و این رو امضا کردن. بنابراین این وجاهت قانونی نداره این قرار داد.
بله
تو که دولت انگلیسی مدعی هستی که یه مجلس شورای ملی ایران به نمایندگی ملت ایران این رو امضا کرده. اینند آنان آنهان که تو میگی که نمایندگان مجلس ایران بودن.
بله.
بنابراین است که بله تبارشناسی این انتخابات هم برمیگرده به همون تبارشناسی دوران نهضت ملی ایران. زمان من این است که اون چی که در دستور کار تاریخی ما هست، یعنی جوانان ما هست، دختران ما، پسران ما هست، جوانان امروز ایران که نسل‌های آینده هم چشمشون رو به همت امروز آنان دوختن، همچنان که تا حالا با طرفدارانی نشون دادن گام به گام اینها زبان دادخواهی مردم ما هستند. دانشجویان ما، جوانان ما نشون دادند که در حقیقت جای خالی احزاب و گروه های سیاسی که منطقا میبایستی تبیین حقوقی مطالبات اجتماعی مردم رو به عهده داشته باشن، در غیبت اون احزاب سیاسی که به علت دیکتاتوری از جامعه ما وجود ندارد، اینها نشون دادن که دادخواست های عمومی جامعه رو بیان می کنن و زیبایی و اهمیت و تأثیر کارشون هم این است که اینان زندباد و مرتباد گویان سیاست پیشه نیستند. اینان امروز اصدار طرف و فردا گوش به فرمانه به پس بعد این که بازسنج، نه اینا بازسنج ها نیستند، اینا دستگاه های نماد های سنجش دادخواهی مردم هست، یعنی بلندگوهای تاریخی مطالبات تاریخی مردم ایران هستند در حاکمیت استبدادی که بر تار و پود جامعه ما چنگ انداخته. البته ما میدانیم که نظام جمهوری اسلامی از همروز آغاز کارش دشمن بود و نبود، دشمن اصلی خودش رو از وجود دانشگاه ها دید و به درستی هم دید، چرا که دانشگاه جای چند تون و پرسش هست، جای تعبد نیست، جای تحقیق است. دانشگاه جای تنگیدن است، جای اطاعت نیست. بخصوص دانشگاهی با این تبارنامه اجتماعی از اون سوی از تا 28 مرداد 25 سال گذشته تا رسیده به جمهوری اسلامی چنین بوده است که شما میبینید همچنان انقلاب های فرهنگی، همون که بخوانید انهدام های فرهنگی، پشت سر هم در دانشگاه های ما در حال انجام هست. در اخبار خوندم و شما هم لابد خوندید بزنید دو سال آینده مطلقاً تمام کتاب‌های درسی عوض می‌شود.
بله.
کتاب‌های فارسی، تاریخ، علوم اجتماعی از دبستان
بخشی از بله خبر داشت.
خب ببینید و این شما عنوان یک شهروند پرهیخته بعد با مسئولیت تاریخی و اجتماعی در برابر میهنتون که تغییر میکنید قضایاره، ولی من میتوانم ادعا کنم که خود شما نیز همچون من تعداد شمار انقلابهای فرهنگی و اصلاحات به قول داخل گیومی اصلاحات توی کتابهای درسی شمارهش نمیتونید به من بگید.
بله بله کاملا،
چون اصلا معلوم که چندین و چند بار من خودم در دانشگاه درس میگفتم وقتی در اوایل انقلاب در سال 58 بعد از اینکه بازگشایی دانشگاه شد، شما میدانید که دانشگاه اصلا در خاک و خون تپید.
بله
میدید که اون
بله شاهد بودیم و ناظر
افتادی دانشگاه از دفترهای گروه های سیاسی جلوی دانشگاه تهران شب تا صبح چه اتفاقاتی افتاد.
بله
چند تا دانشجو کشته شدن، چه مقدار از بین گم شدن اصلا. و بعد میدانیم که من براد میارم که وزارت علوم بخشنامه کرده بود که تر تمامی دانشگاه های کشور از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه ملی که من درس میگفتم، یادم است که بخشنامه کرده بود که تا روز 15 خرداد 1359 هیچ دانشکده، هیچ واحدی، هیچ درسی امتحانش انجام نشده باقی نماند.
برای
که از روز 15 خرداد 1359 دیگر واحدهای آموزشی دانشگاه ها تعطیلند. استادان فعلا می توانند به کارهای تحقیقی بپردازند تا نتیجه اونچه که ابتدا به عنوان اتحاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد و بعد به صورت یک نهاد در آمد که اکنون گویا نامش هست شورای انقلاب فرهنگی، شورای انقلاب اسلامی فرهنگی همیدید. از همان هنگام ولی دانشگاه، البته دانشگاه پیش از این که آقایان بخواهند انقلاب یا انعدام فرهنگی را انجام بدن، با فروپاشی نظام پیشین یاد دارید که کتابچه هایی در آمد که مضمون این هم یک کتاب 230 شد به وابستگان به دستگاه امنیتی کشور، نام و نشان و جایگاه اینا در همه ادارات از جمله دانشگاه اونجا بود.
بله بله